بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدعت و حکمه، استاد امین نژاد، جلسه 34، 24 آذر 1394. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رسیده بودیم به اشکال اول و دوم از اشکالات باب وجود ذهنی. اشکالات رو مطرح کردیم، پاسخهای مبنایی مطرح شد، پاسخهای بنایی سیر اجمالیش رو عرض کردیم. رسیده بودیم به پاسخ صدر المتعلین. اجمال فرمایش صدر المتعلین رو هم در جلسه قبل عرض کردیم، گرچه یه تیکه از متن باقی مونده. انشاءالله بعد از اینکه این توضیح رو که الان میخواییم عرض بکنیم عرض کردیم، برمیگردیم اون یه تیکه از متن رو هم حل و فصل خواهیم کرد. اون چی که لازم است در باب وجود ذهنی توجه بشه، من تعبیر میکنم به کالبد شکافی همه اون چی که در این میدان وجود داره تا دقیقا تمام ابعاد مسئله روشن بشه. چنانچه عرض کردیم، یعنی اینجا نوشته شده یادداشت کردیم، ما یک وجودی در خارج داریم، وجود خارجی که دارای یک ماهیتیه، یک قانون کلی داریم. هر چیزی که در واقع جزء ممکنات و مخلوقات باشه غیر از باری تعالی که داره ماهیت نیست، بنابر اون چه که در فلسفه مطرح میشه، همه اونا داره یک وجود هستن و حدود نفادی این وجود هم ماهیت هستش. البته با همه دقتهایی که راجع به وجود و ماهیت و اینها در بحثای پیشین داشتیم، شما فرض کنید ما یه چیزی داریم، یعنی یک وجودی در خارج داریم که این داره یک ماهیت هست. مثلا سنگی رو مورد مطالعه قرار دادیم، این سنگ دارای یک وجود خارجی است و این وجود خارجی حد نفادی و مرتبهش همین در واقع هویت حجریتی هستش که داره. این می شود ماهیتش و اون هم فضای وجودیش هست. ما به حسب بحثایی که در جلسه دیروز مطرح کردیم خیلی واضحه که این ماهیت مثلا جوهر سنگ رو به راحتی میتونیم اندراج فردی لحاظ بکنیم با مقوله جوهر، چون کاملا هویتی که جوهر داره اون هویت به شکل مصداقی و فردی آثارش در اینجا بروز پیدا کرد. یعنی این سنگ واقعا یک موجود لافی موضوع هستش، مثلا جسم هستش، قابلیت ابعاد سگانه رو داره و و و هاکزا، هر ویژگی که راجبش مثلا غیر نامی هستش و چیزهای دیگه که راجبش میشود مطرح کرد. این چیزیست که از یک سو ما داریم. حالا ذهن اون انسانی هستش که فاعل شناسا هستش، روبرو میشه با این پدیده. خیلی چیزا اینجا وجود داره به لازم مباس معرفت شناسی، اینا مالا با اونا کار نداریم. در هر صورت چیزی در ذهن حاصل میشه. قول به اضافه منکر شکلگیری چون این چیزی در ذهن هستش. قول به اضافه میگه نه، چون این چیزی نیست، انسان هست، این اضافه هستش، این سنگ تمام شد رفت. حالا اگر واقعا قائلینی به قول اضافه، مد نظرشون همین چیز باشه. قول به اضافه با این مخالف هستش. هم قول به شبه هم قول حکما این رو قبول دارن که بعد از برخورد با یک شی، حالا بعد از برخورد با مطابق فرایندهای چیزی در ذهن حاصل میشه. اینی که در ذهن حاصل شد، این الان تصویرش رو کشیدیم ما، یک وجودیست در ذهن، در نفس، در مرتبه ای از نفس، موجودیست ذهنی. خب ما یه قاعده داشتیم، هر وجودی غیر از خداوند سبحان در حوزه ممکنات دارای یک وجود و دارای یک ماهیت هست. ما الان اینی که در اینجا پدید اومده، خوب توجه کنید اینجا را، چیزی که در اینجا شکل گرفته، ما واقعا اینجا یک وجود داریم که مطابق همین قاعده حتما باید دارای یک بعد ماهوی هم باشه، دارای بعد ماهوی باید باشه. حالا بعد نتایجی که از این بحث به تدریج خواهیم گرفت روشن خواهد شد، چون مثلا گاهی از اوقات در ذهن طلبه‌ای که این بحثا رو میخونه میاد که خب شما گفتید وجود داریم و ماهیت حد وجوده، چجور میشود وجودی که در خارج مثلا با این همه وسعت و گستردگی و ظرفیت این ماهیت رو داره، وقتی میاد تو ذهن و ضعیف میشه، باز چطور ما مثلا ازش ماهیت انسان میگیریم؟ اونجا ماهیت انسان، اینجا ماهیت انسان. این به خاطر خلط بحث ها هستش، این توجه نکردن به همه ابعاد ماجرا. اون چیزی که در اینجا شکل میگیره یه وجودی هستش به لحاظ مجموع ویژگی هایی که این وجود، چجور این وجود مجموع ویژگی هایی که داشت به ما یه ماهیت خاص داد، اینجا هم وجودی که شکل گرفته به ما یک ماهیت خاص میده و اون ماهیت چیه؟ ماهیت کیفه. یعنی این وجود رو شما بررسی بکنید، سر از اینجا در میارید که ماهیتش، یعنی بعد ماهویش، باید بعد ماهوی کیف، حالا کیف نفسانی علمی اینا رو کار نداریم الان، باید ماهیت چی باشه؟ کیف باشه. این چیزی رو عرض بکنم، این چیزی که ما در خارج داریم ما به این میگیم معلوم بالعرض. چرا؟ چون تو فضای علم، اگه وقتی یه علم حضوریه که خود شی پیش عالم حاضر هست، در اینجا ما دوتا معلوم نداریم، یک چیزم بیشتر نیستش، تطابق هم دیگه مطرح نیست، حجیتش هم ذاتیه، بهترین نوع علم هم علم حضوریه، مثل اینکه خودمون پیش خودمون حاضریم. اینجا وساطت مفهومی نمیخواد، یعنی صورت علمیه نمیخواد، کیف نفسانی علمی نمیخواد، توجه کردین؟ علم حضوری مستقیم تمام شد رفت. ولی وقتی اینجوری نباشه، ما با واسطه چیزایی که تو ذهن ما میگذره میخوایم بهش علم و اطلاع پیدا بکنیم، به این میگیم معلوم بالعرض. یعنی معلوم هست اما به واسطه چیز دیگر معلوم است. اون چیزی که معلوم به ذات ما هستش که حالا به تدریج روشن خواهد شد، همین پدیده هستش که اینجا داریم، این معلوم به ذات ماست، از طریق او اینو میفهمیم. خب حالا ما اینجا یه چیزی پیدا کردیم به نام وجودی در ذهن، موجودی در ذهن که دارای یک ماهیت هستش، بهش میگیم ماهیت کیف. از یک منظر الان میخوایم راجع به این بحث بکنیم، این کیف به ذات ماست، یعنی حقیقتاً کیفه. طبق بحثایی رو که دیروز مطرح کردیم ولی امروز باید متنشو بخونیم، اگر بخوایم بگیم این وجود به لحاظ بعد ماهوی که داره ذیل کدومی که از مقولات میگنجه، باید بگیم ذیل مقوله کیف میگنجه. حقیقتاً بعد ماهویش کیف هستش. ولیکن اینجا خوب توجه کنید، ما تا الان چند تا چیز پیدا کردیم؟ 4 تا.
وجود خارجی، ماهیتش، چیزی که در ذهن حاصل شده. نمیگم وجود ذهنی ها، یا گفتم وجود در ذهن، یا گفتیم موجود ذهنی. موجود ذهنی هم مغازه باشه، یعنی اون وجودی که پیش از این که من برخورد بکنم یک نمودی اینجا نبود، چیزی اینجا نبود، ولی الان یه چیزی حاصل شده، من دارم اون رو بررسی میکنم. پس یه وجود خارجی و یک در واقع ماهیتی که اینجا داریم. اینی که در اینجا هستید و نگید وجود ذهنی ها، این هنوز وجود در ذهنه، از یک منظر اینم خارج، هنوز اون بحث وجود ذهنی اون هنوز بهش نرسیدیم. این یک پدیده است که تو اینجا اتفاق افتاده. اینجا که میگم، نه منظور مغز منظور نیستش، یک مرحله ای از نفس تجردی ما یه چیزی حاصل شده که قبلا نبوده. خب این چیزی که حاصل شده یه وجود داره، یه ماهیتی داره، پس شده 4 تا، 2 تا اینجا، 2 تا اینجا، شده 4 تا. حالا اینی که اینجا داریم و بررسی کردیم، دیدیم یک وجود ضعیفیه قائم به نفسه و بعد فهمیدیم ماهیتش کیف نفسانیه، یک حیثیتی داره. راجع به این حیثیت خیلی باید تو بحث‌های عمیق‌تر، بحث‌های دقیق‌تر و گسترده‌تر مطرح کرد. یک بعدی داره، یک حیثیتی داره که من اینجا به این شکل اینجا تصویر کردم. این بعدی رو که شما دارید اینجا ملاحظه می‌کنید، این همون بعدی استش که حکایت از این شی خارجی می‌کنه. همینجا این نکته رو تذکر بدم، ما در این پدیده‌ای که الان اینجا مورد توجه قرار دادیم، یه حیث غیر حکایی داریم، یه حیث حکایی داریم. حیث غیر حکایی همون وجود با ماهیت کیف نفسانیه. این هیچ حکایتی از این منظر توش وجود نداره، مثل یه پایه میمونه. مثلا شما تلویزیون رو در نظر بگیرید، خود این تلویزیون، اون جسمش، این چیزایی که داریم، اینو داریم مورد بررسی قرار میدیم. این هیچ حکایتی از هیچ چیزی نداره، ولی یه بعدی داره. اون بعدم مرتبط با همین وجود در ذهن یا موجود ذهنی یا هر چی میخواد بگید هست. بعدی از همین وجود هستش که اون جنبه حکایی داره، یعنی حکایت از خارج میکنه، حکایت از همین شی خارجی میکنه. اون بعد حکایی هم توش دو تا چیز باید لحاظ بکنیم، یک ماهیت، مثلا ماهیت جوهر، و دیگری بحث وجود ذهنی. وجود ذهنی اینجا شکل میگیره، تو این یکی شکل میگیره، به این میگیم وجود ذهنی. حالا بعد چند تا نکته ای که تو جنبندی میخوام از این بحث استفاده بکنم ان شاء الله عرض خواهم کرد. ببینید اینجا ما یه ماهیتی، اینجا ما یه ماهیت جوهر داریم، معلوم به ذات هم همینه، معلوم به ذات همینه. به واسطه این بعد حکایی که داره حکایت از جوهر میکنه، ما اون جوهر خارجی رو میفهمیم. اون معلوم بالعرضه، این معلوم به ذات ماست. این جنبه حکایی در حقیقت معلوم به ذات ما هستش. حالا توجه بکنید به این بحث. یه اصطلاح دیگه رو روشن بکنم. یه اصطلاح به نام علم داریم ما اینجا. این اصطلاح علم چیه؟ اگر از یک جهت بخوایم بگیم در حقیقت علم ما چیزی جز همون معلوم به ذات ما نیست، همون جنبه حکایی. ولیکن خوب دقت کنید این بحث رو، چون اینو میاد تو کتاب بلا بلا، و اگه توجه نکنیم نمیتونیم متوجه بشیم که مسئله چیه. حکما و فلاسفه اسلامی به این گفتن علم، نه به این بگن علم. چرا؟ سرش چیه؟ سرش اینه که نگاه بکنید این جنبه حکایی فی حد نفسه ارتباطی با نفس نداره، یک حکایتگری میتونه در مواطن مختلف باشه. چه چیزی هستش که این حکایتگری از جوهر را مرتبط با نفس میکنه و میشود علم ما و طرد یک جهالت از ما میکنه؟ این پایه این کار رو میکنه، یعنی این حیث حکایی رو این پایه با نفس مرتبط کرده. نفس انسانی یک پدیده اینجا شکل گرفته، در دل این پدیده خاصیتی داره. خاصیتش یه نشون دادن خارجه. اون خاصیت پایه ایست که تو نفس ما شکل گرفته. اون پایه که تو نفس ما شکل گرفته رو ما میگیم علم. چرا؟ به خاطر اینکه منشأ ارتباط اون حیث حکایی با نفس ما، یعنی اون چیزی که حیث علتش، الان برخی از اصطلاحات دست دوستان نیست، این کیف بذات یا کیف نفسانی که ما میگیم موجود فی نفسه لغیره است، یعنی موجود وجود ناعتی داره. من اینجوری بگم یه وجود چسبنده به دیگرانه، وصف دیگرانه، یه چنین حالتی داره. این وجود هستش که نقش بازی میکنه، بعد حکایی رو برای ما حاصل میکنه. لذا ما به این مجموعه میگیم چی؟ علم. اگر این نباشه میگیم چی؟ جهل. این شی به خاطر داشتن این حیث حکایی، که این حیث حکایی به لحاظ بعد اینکه ماهیت جوهر رو ما ازش داریم، البته به هم اولی و مفهومی انتظام میکنیم و این معلومه به ذاته، بهش میگیم به خاطر ارتباطش بهش به این میگیم علم، گرچه حقیقتا این علمه، ولی چون منشأ ارتباط حیث حکایی با نفس ما این پایگاه هست، این وجود فی نفس لغیر هستش، به این مجموعه میگیم علم. خب توجه داشته باشید، ما تو این حیث حکایی یه چیزی داریم به نام ماهیت جوهر. ماهیت جوهر، این ماهیت جوهر همچنان که از اسمش براش گذاشتیم، در واقع اگه بخوایم نگاه بکنیم باید بگیم حکایت از جوهر. توجه کردید؟ ولی چرا به خودش میگیم ماهیت جوهر؟ به خاطر اون عینیتی که وجود داره. یعنی چی؟ یعنی واقعا داره از جوهر حکایت میکنه. ببینید من اینجوری تعبیر میکنم، میگم علت اشتباهاتی که به وجود اومده، فکر میکنن این جوهر است، ماهیت جوهر است، معنی فرد جوهر. نه نه، این جوهر است اگر حقیقتا جوهر نماست. ولی مواظب باشید جوهر نما هستا، یعنی خود جوهر رو ما فهمیدیم. نظریه شبه این رو نمیگه. باید یک نوع عینیتی بین این حیثیت و بین این شی خارجی باشه تا بتواند این حکایتگری انجام بشه. اون بحثایی که قبلا داشتیم راجع به رد نظریه شبه و اثبات نظریه حکما که در باب عینیت هستش، اینجا هستش. و بعد به تدریج به اینجا رسیدن که کلیه طبیعی مثلا سنگ یا انسان، این کلیه طبیعی گرچه به لحاظ تاریخی بدون راجع به خود اون مقوله ها گفته شده و زیر مجموعه هاش، بعد وقتی یواش یواش این بحث ها پیش رفت تو تاریخ فلسفه و بعد گفتن خب ما که اینا رو میفهمیم، فهم ما با این مقوله ها چه نسبتی داره، یواش یواش به یک ارتقایی در کلیه طبیعی رسیدن، فهمیدن کلیه طبیعی میتواند مفهومی باشه، یعنی کلیه طبیعی حتی مرسل است از مفهومیت و مصداقیت. قبلا فقط با مصادیق روبرو بودن، بعد وقتی یواش مسئله ادراک جدی شد گفتم خب این جوهری که تو ذهن هستش چیه، بعد فهمیدن او اون کلیه طبیعی جوهر مرسل است از مفهوم بودن و از مستاق بودن. لذا دیگه کلیه طبیعی، اگه یه جایی با کلیه طبیعی برخورد کردیم، صرف کلیه طبیعی بودن اندراج تحت یک مقوله نمیاره، بستگی داره که مستاقی باشه یا مفهومی باشه. ولی الان توجه کنید، این حیث حکایی که اون به حیث مفهومی هستش، واقعا توش جوهر فهمیده شده. این کلمه رو من تأکید میکنم با همین فشار و حساسیت، برای اینکه مسئله روشن رو همین جمله فکر کنید. چی رو من فهمیدم؟ انسان رو فهمیدم. پس تو فضای مفهومی، تو همین بعد حکایی، به وجهی اون کلیه طبیعی باید اینجا بروز داشته باشه، اون کلیه طبیعی انسان یا سنگ باید اینجا بروز داشته باشه. پس بنابراین ما وقتی این مجموعه رو که نگاه میکنیم، حالا باید انواع مباحثی که اینجا گفته میشه و استفادهایی که میخوایم بکنیم تو این فضا باشه. این یک بعد در واقع حکایی هستش. این شی به لحاظ اصلا تمام جواب اشکال اول و دوم به اینجا برمیگرده، به لحاظ بعد غیر حکایی این چیه؟ کیف به ذاته و ماهیت کیف. به لحاظ بعد حکایی چیه؟ این ماهیت جوهر هستش و هیچ مشکلی اصلا با هم دیگه ندارن. بله ما یه بحثی اینجا داریم که این بحث بسیار ظریفیه و اون بحث وجود ذهنیه. این وجود ذهنی در واقع نحوه ارتباط برقرار کردن این ماهیت حکایی جوهر هستش با این پایگاهی که ما اینجا داریم. حالا آیا این وجود جدایی هستش؟ آیا میتواند قسیم وجود خارجی بشود به معنای اینکه وجود اصیل رو ما این تقسیم رو جبش انجام بدیم؟ آیا این بعد حکایی در واقع یک حیثیت مثلا اندماجی یا غیر اندماجی برای این مجموعه حساب میشه؟ اینا بحثای دقیقیه، ما نیازی هم بهش الان نداریم. این فضا رو که ما تصویر بکنیم، هم اشکالاتی رو که به عنوان اشکال اول و دوم مطرح شد حل و فصل میشه، هم نکتهایی که الان ما میخواییم مطرح بکنیم. یکی از نکته اینه که وقتی ما وجود رو تقسیم میکنیم به وجود خارجی و ذهنی، منظور ما اگه میگیم وجود یا خارجی از ذهنیه، نگیم بله این وجود خارجی این وجود ذهنی، این اصلا وجود ذهنی نیست، این چیه؟ این وجود خارجیه. اگر ما میگیم اشیا تارتن به وجود خارجی موجود میشن، تارتن به وجود ذهنی موجود میشن، این یعنی چی؟ یعنی تارتن به این وجود موجود میشن، تارتن اینجا اینجا تو حیث حکایی موجود میشن. ما این حیث حکایی رو میگیم وجود ذهنی اشیا. توجه کردید؟ مثلا ماهیت انسان تارتن میتواند به وجود خارجی موجود باشد، تارتن میتواند به وجه حکایی و مفهومی موجود باشد. حالا این بحث رو توجه داشته باشید، یه بحثی که میترازش بالاتره ولی الان عرض میکنم، اشکالی نداره. یه بحثی ما تو فلسفه داریم، خارجیت مطلق در مقابل خارجی در مقابل ذهنی. توجه کردید؟ خواهشات شنیده باشید و الان داریم میگیم خارجیت مطلق و خارجی در مقابل ذهنی. بسیاری از اوقات وقتی میخوام بگن چجوری خارجیت مطلق هم خارجی رو میگیره هم ذهنی رو میگیره، به این بحث توجه میکنن، میگم بالاخره اینی که در ذهن ما حاصل شده خودش یه چیزیه دیگه، این اون ذهنیه در مقابل خارجی نیست که خارجیت مطلق بخواد او رو شامل بشه. توجه چه خواستم عرض کنم؟ اینی که شما دارید نشون میدید همون خارجی در مقابل ذهنی است. هنوز اگر ما میگیم یه خارجیت مطلق داریم که هم خارجی رو میگیره هم ذهنی رو میگیره، یعنی مفهوم خارجیت مطلق به گونه‌ای که وجودهای خارجی رو میگیره، وجود ذهنی یعنی وجه حکایی رو هم چی میشه؟ شامل میشه. اون ذهنی که در مقابل خارجی، همین وجه حکایی است که در مقابل خارجیه. مقابل خارجی یعنی مقابل این خارجی، حتی از این سنخ اینم نیستش. بس این هم یک نکته که مطرح. یه نکته که تازه اول اشاره کردم به خاطر اهمیت، بس بارها طلبا از ما اینو میپرسن، میگن شما مگه نمیگید ماهیت حد وجوده؟ خب این وجودی که در خارجه یه وجود شدید قوی، ازش ماهیت انسان گرفتید. خب دیگه چه جور معنا داره که ما وقتی رفتیم تو وجود ذهنی، وجود ذهنی از یک منظر به مراتب از وجود خارجی ضعیف‌تره، نمیتونه بیسته، نمیتونه راه بره، نمیتونه فکر بکنه، هیچ چیز از اینا رو نداره، با چطور میگین همون ماهیت انسان اینجا هستش؟ ببینید تو این بحث کاملا واضح خواهد شد، اونی که در وجود در خارج است یه ماهیتی واقعا دارد، ماهیت انسان. این وجودی که اینجاست، بله کاملا درست گفتید، خیلی ضعیف از یک منظر، چون از یک منظر دیگر این مادی اون مجرد داستانش تفاوت پیدا خواهد کرد، ولی بازم بالاخره شما نباید بگید که یک ماهیت با دو جور وجود، این برداشت غلطه. یک ماهیت با دو جور وجود، یه وجود که تو خارج، یه وجود، نباید فکر کنیم که این ماهیتی که اینجا هستش ماهیتی که ما به عنوان کیف به ذات میشناسیم هست. اینجوری نیستش، منظور ما وجه حکایی او هست، اون اصلا ماهیت وجودی نیست. این توجه کنید این جمله را، وجه حکایی که اصلا ماهیت بالفعل نیست، اصلا ماهیت نیست. توجه کردید چی میخوام بگم؟ اصلا ماهیت نیست، چون ماهیت به همراه یک وجود شکل میگیره، وجود هستش که از دامنش ما ماهیت برمیاد، اصلا ماهیت نیستش که. حالا چقدر باید بحث بشه که این چیه، معقول ثانی است یا نیست، یا یک نمودی در بعد ماهوی است، اونا رو کار نداریم. توجه کردید؟ اون اصلا ماهیت نیستش که تا شما دنبال یک وجود، وجود ذهنی هم که میگن به خاطر نحوه ارتباطی که این وجه حکایت با این پایگاه داره و بعد این پایگاه مرتبط با نفس ما هستش، ما میگیم وجود ذهنی انسان. نه به این معنا که یک وجودی باشد که به خاطر حد و حدود شما این ماهیت رو درآوردید. اونی که شما دنبالش همین هستش، شما یه وجود اینجا دارید، ماهیت هم ازش در میاد چی؟ کیفه؟ به ذاته. اینم یک نکته که باید توجه بهش بکنیم، چون خیلی از اوقات تو فضای آموزشی توجه به این نکته نمیشه. این یک نکته. نکته دیگر، ما نگفتیم که حیث حکایی با این پایگاهی که الان این حیث حکایی رو مرتبط با نفس کرده اتحاد با هم دیگه دارن، یه حیثیتی از همین وجوده. خوب اینجا دقت کنید بحث رو، اینا با هم دیگه متحد هستن، درسته؟ به خاطر همین اتحاد هستش که با اینکه معلومه به ذات اینه و در واقع باید به این بگید علم، ولی از یه جهت به کل این مجموعه میگه چی؟ علم گفته میشه. حالا دقت کنید، همین اتحاد باعث میشه که شما چنانچه به این ماهیت میتونید بگید کیف به ذات، به این حیث حکایی هم میگن کیف، ولی میگن کیف بالعرض، یعنی به جهتی که این حیث اتحاد داره با یک پایگاهی که اون پایگاه ماهیتش کیف به ذاته، این ارتباط باعث میشه که بوی کیف بودن از این حیثیت هم بیاد. شما میگی بهش کیف، ولی واقعا و به ذات کیف نیست، به خاطر ارتباط با وجودی که اون وجود متحد استش با یک ماهیتی که اون ماهیت حقیقتا کیفه، لذا ما بهش میگیم کیف بالعرض. همینو داشته باشید، گاهی از اوقات به این وجوده، به این وجوده که این ماهیت کیفشه، گاهی از اوقات به این وجوده میگن کیف. بازم کیف بالعرضه، اونی که کیف بذاته چیه؟ فقط همین جنبه ماهیت. این ماهیت خودش کیف است، کیف بذاته. مثلا چنانچه یک مثلا عرضی داریم، کم جسم به واسطه یک کم است که زو مقداره. توجه کردید؟ ما به این میگیم کیف بذات، به همین وجوده میگن کیف بالعرض، به این حیث حکایی هم میگن کیف بالعرض. برای اینکه این اصطلاحات دیگه الان در ادامیات روشن بشه، چون ایشون اصطلاح رو به کار برده که به این بعد حکایی میگیم کیف بالعرض. چرا میگن کیف بالعرض؟ به لحاظ اتحادی که با این پایگاه داره، این وجود ماهیتی داره که این ماهیت واقعا کیفه، و لذا چون این حیثیت، حیثیت وجودی است که دارای ماهیت کیفیه، بهش هم میگیم چی؟ کیف. این همین تعبیر من خوبه، بوی کیف بودن ازش میاد، با اینکه واقعا کیف نیستا، حیثی از کیفه، ولی چون تو بستر کیفه شما میتونید بهش بگی چی؟ کیف. کلمه کیف میتونید بهش اطلاق بکنید. این هم در واقع یک نکته.
ماهیت
چیه پس از کیف؟ چی؟ اصلا ماهیت حیثی از یک ماهیته، توجهی مثل وحدت، مثل فعلیت، مثل خیلی از چیزا. حالا عرض کردم یه بحث دقیقی وجود داره که این رو باید بگیم، مثلا بر فرض مثال یک حقیقت معقول ثانیست در ارتباط با این، یا حرفای دیگه که میشه زد، اون باید در جاهای مفصل تر بیاد. یه نکته دیگه عرض بکنم، عینیتی که حکما ادعا میکنن، میگن اون چیزی که در ذهن هستش عین اون نیست که تو خارجه، منظورشون چیه؟ اولا نمیخوان بگن این عین اینه، یعنی کاملا با هم فرق میکنه، نمیخوان اینو بگن. توجه داشته باشیم، حتی نمیخوان بگن این حیث حکایی به لحاظ حکایی عین اونی هستش که غیر حکاییش، اشیاء خارجی حکایی نیستن، غیر حکایی هن، این هم نمیخوان بگن. این مصداقی مفهوم چی میخوان از عینیت بگن؟ همین آقا حکایت الجوهره، ولی حکایت خود جوهر است، عینیتش در این حده. این اصلا هیچ حکیمی غیر از این برداشت نکرده، منتها متاسفانه چون با این تأکیدات و با تصریحات اینا نبوده، یه وقتی تو فضا بعد گفت اینی که شما میگید اینه همون شبهه. شبه نیست، شبه نمیتونه عینیت حکایی رو تأمین کنه. ما تو نظریه حکما میخوایم عینیت حکایی رو تأمین کنیم، عینیت مفهومی رو تأمین بکنیم. اگر حکیمی گفته اینا عین هم دیگه هستن، مرادشون از عینیت یه چنین عینیتیه، نه چیز دیگر. این رو نکته هم که اینجا یادداشت کردم، این رو که عرض کردم ما بهتره بهش بگیم جوهرنما، ولی تا جوهرنما میگین طرف فکر میکنه او مثلا گفتیم عکس جوهر، فکر میکنه همون نظریه شبه شده. به همین خاطر ما برای تأکید این که نظریه شبه نیست هی میگیم جوهره، جوهره، ولی این تأکیدات روی این که هی جوهره جوهره مشکلات دیگه پیدا آورده. فکر کرده فردی از جوهره، بعد میگه چجوری یک شی تحت دو تا مقوله میگنجه، یا هم عرض هستش هم جوهر هستش، یا تحت دو تا مقوله میگنجه، در حالی که مقولات تباین به ذات با هم دیگه دارن. واقعیت مسئله، یعنی اگر فرض کنید اون رزینه، یعنی اگر ادبیات دیگری مطرح میکردیم، چون چه گفتن فهم الجوهر، مفهوم جوهر، اصلا تو تعبیرات داره ظل الجوهر، اصلا وجود ذهنی ظل الاشیاء، ولی برای اینکه فاصله ایجاد بشه بین نظریه حکما و بین نظریه شبهیون، تاکید رو اون جنبه عینیت، بله کدوم عینیت؟ یه عینیتی جدی سا، عینیت به لحاظ مفهومی. عینیت به لحاظ مفهومی رو حتما این جمله من روش فکر کنید، انسان من فهمیدم، خود انسان رو من فهمیدم، خود سنگ، خود سفیدی رو من فهمیدم، عینیتی که در اینجا ما جستجو میکنیم، این مد نظر ما هستش. یه نکته عرض بکنم، این بحثمون رو تمام کنیم، برگردیم به تطبیقی که باید بکنیم. و این بحث اینه، چنانچه الان تو این تصویر و این منطقه شما کالبا شکافی که از بحث ذهن ما کردیم، چنانچه تو این تصویر مشاهده میکنید، راه حل اصلی شبهه اول و شبهه دوم، چنانچه شبهات بعدی هم برخیشون با همین حل میشه، تفکیک بین بعد غیر حکایی از بعد حکاییه. علامه طباطبایی از بعد حکایی به بعد قیاسی یاد کرده، حکایی قشنگتره. بله حکایت مبتنی بر یک محتوای قیاسی هست، ولی اصل این که ما جنس این شیء رو نشون بدیم، این شیء حکاییه، حکایتگریه، مفهومیه. ببینید اونی رو که پاسخ اصلی شبهه اول و شبهه دومه، تفکیک بین بعد حکایی از غیر حکاییه. مثلا بر فرض مثال همینجا بعد غیر حکایی کیفه، عرضه، کیفه، بعد حکایی چیه؟ جوهره، کمه، عین متاع، اینا هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. تازه میدونید که از حیث اینم توجه کنید، یک نکته عرض بکنم، شما تو فلسفه یا خوندید یا بعداً میخونید یا دیدید این رو، میگن آقا هر وجودی بیش از یک ماهیت نداره. برای برخی شبهه شده، میگن چطور این وجود داره دو تا ماهیته؟ ریشش برمیگرده به همین شبهه اول و دوم ها، میگن چجوری داره دو ماهیته؟ خب جوابش روشنه، دو تا ماهیت نداره، یک ماهیت بیشتر نداره. اصلا بعد حکایی ماهیت نیست، ماهیت نماست، ولی این نمایشش یک نمایش کامله. کامل که میگم این خودش نشون میده، کامل دیگه من بحث قبلی رو برنگردم، هر مقدار که فهمیدیم خودش رو فهمیدیم، ممکن خیلی از بخشش نفهمیم، ولی هر چی که فهمیدیم واقعا خودش رو فهمیدیم. بس ما به این نکته هم در واقع توجه اون نکته رو بگم. ببین با اصل حل مسئله بعد حکایی به غیر حکایی، میخوای اینجوری بگو، مفهومی و مصداقی، جوهر مصداقی ما داریم، جوهر مفهومی داره، اینجا کیف مصداقیه، به لحاظ مصداقی کیفه، به لحاظ حکایتگری مفهومی چی هستش؟ جوهر یا هر چیز دیگر است. اینجا هم شما با یک مصداق رو برو هستید، اصل حل مسئله اینه. ولی صدر المتعلهین و پیروان صدرات تو این بحث از واژه حمل اولی و هم نمیخواستم این رو بگم، حالا عرض میکنم، تو این بحث از واژه چی استفاده کردن؟ حمل اولی و حمل شایع صنایع استفاده کردن. این اصطلاح، اصطلاح سطح اول و غیر دقیق تو حمل اولی و حمل شایع صنایع است. بسیاری همین برداشت دارن، قبلا هم خدمتتون عرض کردم، حمل اولی فکر می‌کنن تو فضای مفهومه، حمل شایع تو فضای مصداقه. ولی حتی با مبانی خود صدر المتعلهین تو حمل اولی و حمل شایع صنایع و تفکیک اینا سازگار نیست. این عرض کردم، حالا متناش رو آوردنش اینا بذاریم برای کتابای دیگر. صدر المتعلهین حمل اولی و حمل شایع صنایع رو به گونه خاص معنا می‌کنه. حاجی سبزواری هم تو متونش همون کار رو انجام میده، که اگر ما اون دقت ها رو بکنیم الان از این ادبیات نمیتونیم اینجا استفاده بکنیم، مگر همون فضای تسامحی که وجود داره. بله، علامه هم فقط گزارش هست، علامه طباطبایی تو نهایت لکمنان، یاد ندارم تو بدای این کار کرده، تو بحث انواع تقابل ها اونجا که ایشون مجبور میشه بحث حمل، در بحث وحدت کثرت مجبور میشه بحث حمل رو مطرح بکنه، اونجا وقتی میاد حمل اولی و حمل شایع مطرح کنه، ارتقا به این بحث میده. خیلی جالب هست، ایشون حمل اولی را، حالا ممکنه حرفای دیگه هم بزنیم اینجا، ولی ایشون به نظرم میرسه ارتقا داد این بحث رو. حمل اولی رو میگه اتحاد ذاتی، خودش هم توضیح میده میگه چرا من گفتم ذاتی. صدر را حاجی سبزواری گفتن حمل اولی هم اتحاد وجودی است، هم اتحاد مفهومی، چون وقتی اتحاد مفهومی باشه قطعا اتحاد مصداقی هست، تو حمل شایع فقط اتحاد مصداقی اتحاد مفهومی نیستش. توجه کردید؟ علامه طباطبایی گفته شما حمل اولی رو بگید اتحاد ذاتی، بعد خودش توضیح داده گفته این اتحاد ذاتی گاهی از اوقات فقط مفهومیه، تو فضای مفهومه، گاهی از اوقات نه فقط مفهوم نیستش، این عام از مفهوم و خارجه، چون که ما تو خارجم واقعا وقتی شی داریم به لحاظ حمل اولی هر چیزی خودش خودشه، انسان انسان است، هم تو خارج انسان انسان است، تو فضای ذهنم انسان انسان است. ایشون فرموده ما میگیم اتحاد ذاتی برای اینکه هم شامل بشه اون جایی که شما حمل اولی رو میگید فقط اتحاد مفهومی استفاده میکنید بر اساس اون حرف، بر اساس اون حرف. منم چیزی پیدا نکردم که علامه طباطبایی با توجه به این بحث اونجا رو مطرح کرده باشه، ولی احتمال داره این نکته تو ذهنشون بوده. بر اساس اون فرمایش علامه طباطبایی عبارت اینجا سر و سامان پیدا میکنه، به این معنا که حمل اولی که در اینجا مطرح شده مراد فقط اتحاد ذاتی هستش، چون حمل اولی تعریفی داره اتحاد ذاتی، که این اتحاد ذاتی هم تو فضای مفهوم صرف میتونه معنا پیدا بکنه، هم میتونه عام باشه، یعنی مفهومی مصداقی با هم دیگه باشه. اگر این اصطلاح علامه طباطبایی رو مطرح بکنیم، اون وقت طرح این اصطلاح در اینجا مجاز خواهد شد، راه حل اصلی مسئله اشکال اول و اشکال دوم و بعضی از اشکالاتی که بعدم میاد تفکیک بین بعد مفهومی و بعد مصداقیه. یا شما بگید بعد مصداقی، میگم هم این منظوره هم اون منظوره، شما بعد حکایی، چون اینم مصداقی اونم مصداقی، مفهومی و مصداقی، یا بگید تفکیک بین بعد حکایی و غیر حکایی، کاملا مشکلات حل خواهد شد. جنس حکایی در واقع به لحاظ حکایی جوهره، بلزمان علامه تو این عبارت داره با توجه به این بحثی که ما الان مطرح کردیم، این برای اینکه این عبارت حل بشه، بعد حکایی رو نگاه بکنید، آیا میشود گفت مقوله ای از مقولاته؟ میشود گفت هیچ مقوله ای از مقولات نیست. میشود گفت که چرا؟ جوهر از کم از کیف از اینا هستش. چرا؟ چون شما میخواد بگید مفهوم جوهره، بله، مفهوم کمه بله، ولی خودش بخواد بگید تحت یک مقوله میگنجه، نه، تحت هیچ مقوله نمیگنجه. بله، تحت مقوله کیف به نوع بلعرز میگنجه، یعنی چون این حیث حکایی پایگاش این وجودی هستش که این وجود ماهیتش کیف به ذات نفسانی هستش، مجموعاً وقتی بسته رو نگاه میکنیم میگیم این حیث حکایی چی هستش؟ این حیث حکایی همون که گفتم بوی کیف میده، زیر مجموعه مقوله کیف میگنجه. حالا برگردیم به این متنی که خواستیم مطرح بکنیم. قائم به وجودی که ماهیتش کیف نفسانی، یعنی واقعا این چیز شگفت انگیزی است. یعنی ما خداوند متعال یک وجودی شکل داده که این وجود خاصیت هایی ازش بروز میکنه که دیگر نماست. اما تو فلسفه ذهن واقعا تو این موندن دیگر نمایی بر اساس اصول مادی گرایانه و ماتریالیستی چجوری معنا میشه؟ هیچ معنا نداره اصلا. یعنی یک ماهیت هر چیزی، اون فرض کنید شما اون اتم ها و الکترون ها اینا رو نگاه کنید، خودش خود اصلا معنا نداره که بگیم دیگری رو داره نشون میده. این دیگر نمایی خاصیت شگرف در مرحله ای از وجوده که با اصول ماتریالیستی قابل معنا نیستش. واقعا یه چیزی در ما شکل میگیره که پیش از این نبوده. ما یه جوهر هستیم، یه چیزی که عارض بر ماده شکل میگیره که این دیگر نماست. ما اومدیم بر اساس این کالبد شکافی همه قضیه رو ریختیم به هم، گفتیم یه چیزی شکل میده، پس یه وجودی داره، یه ماهیت داره، ولی از بعد حکایی داره یه چیزی رو نشون میده و وجود ذهنی یه چیزی هستش. اینا رو ما مورد بحث قرار دادیم. می‌خواستید نکته بفرمایید؟ این یکی رو، این یکی که اینجا در نظر میگیرید، اون همون عرضی است که بر نفس حاصل میشه. یعنی قبلا مثلا قبل از این که الان شما در این جلسه بیاید، شما که گرچه همه چی اینا رو میدونستید، توجه کردید، ولی حالا ممکنه که اینا رو نمیدونستید، اینجا اومدید فرق کردید با نیم ساعت قبل، یه تفاوتی ولو یه تصویرایی که قبلا نبود الان شکل گرفته، درسته؟ فهم کرده دیگه. این تفاوت در مجموعه نفس چجوری باید معنا بشه؟ میگیم آه، من یک حقیقت جوهری هستم، حالا راجع به مباحثی که در نفس هستش، یک چیزی که عارضه بر من قبلا نبود الان حاصل شد. یادی شما تمام مطالعه رو میبرید روی همین چیزی که قبلا نبود حاصل شد، خب یه وجودیه، خب خودشم طبیعتا یه ماهیتی داره. وقتی اینجوری بررسی میکنه، یه وقتی میگه من توشو نگاه بکنم، توجه کردن اینجوری میگه من توشو نگاه بکنم، چه خبره؟ توش خیلی واضحه، یعنی اینقدر این توش واضحه که ما اون پشت صحنه رو نمیبینیم. مثل اینکه شما وقتی تو آینه نگاه میکنید، اصلا آینه و جیوه و شیشه اینا رو اصلا نمیبینید، همین خودتون دارید تماشا میکنید، چنان مبهوتی در خودتون هستید که اصلا فکر نمیکنید آینه ای باشه. توجه کردید؟ مثلا شما دارید رانندگی میکنید، یه آینه ای مثلا این شبیه به آینه است، وجودهای آینه ای، در مادی فقط معنا نکنید، وجودهای آینه ای اینجا وجود داره که دیگر نما هست. آینه دیگر نما نیست، ما او رو معنا میدیم. مثال زدم، ولی ممکنه بگه آ تلویزیون دیگر نماست، نمیدونم فلان چیز، هیچ اینا هیچ مفهوم، تاریکی محضه. ما به اینها مفهوم میدیم، توجه کردید؟ اینا، اینه، اگر فاعل شناسا نباشه جهان در یک تاریکی محض فرو خواهد رفت. ما روشن میکنیم، ادراک روشن میکنه. حالا این نیاز به بحثای بیشتر داره. خب پس ببینید، یه آینه های کوچولویی که اتفاقا اصلا اون آینه، ما الان با مطالعات فلسفی رفتیم پشت صحنه ببینیم این چیه، پایگاهش چیه، فلان اینا رو بررسی کردیم، بعد اینقدر اون نمایش دهیش واضحه که اصلا فکر می‌کنیم یه جوهر اینجا شکل گرفته، یه خیلی شفاف تصویر، فوق شفاف. توجه کردید؟ من مثال میزنم، میگم که الان تو برخی از جاهای اینا که تو مستندها نشون میده، شما دیدید مثلا میبینید که الان مثلا تلویزیون شیشه و اینا، میبینید همین وسط، توجه همین وسط یه تصویر اینجا بلند شده، توجه کردید؟ نمیدونم شاید اینا فیلم باشه، ما رو دارن فیلم میکنن، توجه کردید؟ شاید ما رو دارن فیلم میکنن. حالا بدون اینکه اینجا شما، گرچه اونجا بازم هست، یه چیزایی هست، اشعایی هست، نورهایی هست، حالا با اونا کار نداریم، اگه بخواد خیلی مثالی خوب بزنید، شما اینجا یه دفعه انسان این وسط هست، ولی مواظب باشید تصویر الانسانه، توجه کردید؟ اونقدر این شفافه که مثل این چیز عرض کردم، تصاویر سه‌بعدی رو مواظب باشیم، نه اینکه یک تلویزیون سه‌بعدی، نه، میدونم دیدید این چیزایی رو که از همین وسط به شکل تو فیلم ها اینا که نشون میدن، توجه کردید؟ این وسط یه چیزی شکل گرفته، مثلا یه انسان اینجا وایستاده، در حالی که مثلا دست بزنی رفته، هیچ نیستش اینجا، توجه کردید؟ یه چنین چیزی، این تو فضای تو مغز نیستا، این تو مرحله ای از نفسه. تو مرحله ای از نفس ما یه نمودهای اینجوری پیدا میشه. ما اتفاقا در وهله اول نباید اصلا اون پشت صحنه ها رو ببینیم. چی رو میبینیم؟ لذا گفتن یه جوهر اینجا هست، یه سنگ اینجا هست، یک درخت اینجا هست. توجه کردید؟ بعد گفت این درخت اینجا هست با اون درخت بیرونی چه فرقی داره؟ حالا مطالعه ها شروع شد. بعد گفتیم بابا مواظب باشین، این یه چیز دیگر هسته، یه پشت صحنه ای داره، یک وجودی داره، داره یک ماهیتی هستش که این نمایش دادن از خارج خاصیت او هستش و بروز او هستش. حالا بخونیم عبارت رو. فتبین، الان دیگه ان شاء الله فتبین شد. فتبین ان صورت الذهنیه غیر مندرجه تحت ما یستغ علیها من المقولات. روشن شد، آشکار شد که صورت ذهنیه مندرج نیست. این اندراج گفتم دیگه تعریف داره، یعنی اندراج فردی نداره. غیر مندرجه تحت ما یستغ علیها، مندرج نیست تحت اون چیزی که صادق استش بر همین صورت ذهنیه از مقولات. الان شما بهش میگید جوهر، میگید کم، ولی واقعا مندرجه در کم و کیف و جوهر و اینا نیستا، یعنی فرد اونا نیست. لعدم ترتب آثار و علیها، چون آثارش که برش مترتب نشده. حالا بیاییم بودی دیگه، لکن صورت ذهنیه انما لا تترتب علیها آثار المعلوم الخارجی. معلوم خارجی همون معلوم بلعرز استا. قبلا هم این اصطلاح داشتیم، بعد هم داشتیم، اصل این فضا یادتون باشه با مجموع اصطلاح دیگه گفتیم. لکن صورت ذهنیه انما لا تترتب علیها آثار المعلوم الخارجی من حیث و هی وجود مغیص الى ما بهزائها من الوجود الخارجی. صورت ذهنی همانا مترتب نمی شود آثار معلوم خارجی و لذا مندرج تحت اون مقوله نیست و فرد اون مقوله به حساب نمیاد. از چه بودی؟ از حیث حکایه، یعنی این منحیث، این منحیث الحکایه. ایشون منحیث الحکایه چی گفته؟ منحیث هو وجود مقیس الی ما به هزای من الوجود خارجی، یعنی از اون حیثی که این شی، همین صورت ذهنی، از اون حیثی که داره حکایت از خارج میکنه، از حیث حکایی، من حیث یه وجود و مقیسان، وجودی است که مقایس قیاس داره میشه با اون چرا که موازی او استش، در برابر او قرار داره از وجود خارجی. یعنی از بعد حکایی که در نظر بگیرید، آثار اون مقوله خارجی و معلوم خارجی درش بروز نداره. و اما همین شیئی که یه بعد حکایی داره و از این منظر تحت هیچ مقوله‌ای نمی گنجه، این فرد او نیست، فقط مقوله نما هست. مقوله نما رو مواظب باشیم ما، چون بعضی میگن بس عقب نشینی کردید از حرفی، نه هیچ عقب نشینی صورت نگرفته. توجه کردید؟ حکما از اول داغر همین رو میگفتن. بله ممکنه کسی برداشت نادرست داشته باشه و بخواد مثلا به انهای دیگر راه حل های پیش ببره، ولی مسئله اینجوری هستش. ببینید، و اما من حیث و انها حاصلتون لنفس، اما همین صورت ذهنی یک وضعیت دیگر هم داره. ما اسمشو چی گذاشتیم؟ غیر حکایی، حیث غیر حکایی. این و اما من حیث همون حیث غیر حکایی داره میگه. و اما من حیث و انها حاصلتون لنفس، اما از این که این صورت ذهنی حاصل است برای نفس، للغیره، که اون غیرش همون نفسه. و اما من حیث و انها حاصلتون لنفس، یه عرضه، عرض همیشه یک موجود فی نفسه لغیر است. با این عناوین به تدریج هم در مرحله بعد هم در مقولات آشنا خواهید شد. اما از این حیث که این صورت ذهنیه حاصل است برای نفس، حالا او ملکتن، چون چیزایی که برای نفس ما حاصل میشه در علم اخلاق اینا هم شاید برخورد کرده باشه، یه وقتی حال است یه وقتی ملکه هستش. همین علوم و اینا همه شده همینجوری هنده، یعنی اصلا کلن مباحث نفسانی اوائل حال بعد رسوخ در نفس پیدا میکنه. توجه کردید؟ مثلا تو بحثای مثلا تربیتی، در بحثای دینی بینید چقدر راجع به اصرار بر گناه حساسن. حالا یکی چیزی گناهی کردین حاله، ولی وقتی اصرار که میکنه این رسوخ در عمق نفس پیدا میکنه. شما فکر بکنید این چیزی که رسوخ در نفس پیدا کرده، این چجوری میخواد خلاصی پیدا کنه؟ این نفس عین اون میشه. توجه کردید؟ عین اون میشه. لذا توبه، همین رو میفهمم، توبه کردن بسی راحت‌تر، گناه نکردن بسی راحت‌تر از توبه کردنه. اونایی که الان یه دفعه اونا هیچ، ولی وقتی اصرار بر یه گناهی میشه، به طریقه اون گناه استمرار پیدا میکنه، این در عمق نفس رسوخ میکنه، میشه ملکه نفسانی. وقتی ملکه نفسانی شده چجور باید رهاش کرد؟ توبه کردن خیلی سخته. توجه کردید؟ یعنی زحمت زیاد میخواد. این گفتن احداث، جوانها، نوجوانان، جوانان، اینا راحت تر استش، به ملکوت نزدیک تر استن. این به خاطر همینه، چون هرچی سن بالا میره این شخصیتی که آدم پیدا میکنه، سن زبان بعد، نمیدونم هرزگویی، هرزخاری، هرزکاری، نمیدونم چی 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 فلان، اینایی که داریم ما اساتید میفرمودن ما هر کاری که داریم داریم خودمونو میسازیم، هر کاری مثلا فرض کنید که ما ادب محل آقا، ما اونم که ادب محل نداریم، درست همیشه بی ادب هستیم در محضر پروردگار، همین عادتمون میشه. بعدن که میگیم ادب محل سخته، دشواره، این میشه عادات ما، میشه ملکات ما. از اون طرفم در آیات روایات، حالا یه دفعه کار خوب کرد، این که چیزی نیست، حالا خوبه این چیزی نه، ولی تثبیت بشه، توجه کردید؟ یعنی این کار خوب تثبیت در نظم ملکه بشه. راجع به علم هم همینه، علم جلال آموختی فکر نمی‌کنه، حال تازه باید اینقدر تکرار بشه، مطالعه بشه، فکر بشه راسخ در نفس. همه فضا هم اینجوری هستش که مطرح هست. البته اینم درس اخلاق. بله. و اما من حیث، چون ما فلسفه چه بفرض این چقدر مفید بود. بله. و اما من حیث ان حاصلتن لنفس حالا او ملکتن تدردو انحل جر، که ترد میکند. چی ترد میکند؟ همین حال یا ملکه، همین صورت ذهنیه که تبدیل به حال یا ملکه شده، ترد میکند از نفس انسانی. چی رو ترد میکنه؟ جهل را. این جمله رو اجازه بدید الان داشته باشید، ولی تو مرحله بعد که بحث وجود رابط و مستقل قشنگ معنا میشه که نقش وجودهای رابط نائتی چیه، وجودهای فی نفس لغیره به واسطه اون لغیره بودن چی کار میکنه. ترد عدم، ترد عدم و مایی از موضوع میکنه. این عبارت رو ناظر به اونجاست. بذارید ما اونجا که رسیدیم قشنگ معنا میشه. فهیه وجودون خارجی، از این منظر نگاه بکنید، فهیه وجودون خارجی موجودون لنفس نائتون لها، این یک وجود خارجی هستش، موجود هستش لنفس، نه لنفسه. لنفسه باشه این خودش جوهر، نه عرضه، موجود برای نفسه. نائتون لها یعنی وصف میکنه نفس را، وصفیست برای نفس. یستقا علیه حد الکیف بالحمل شایه، صدق میکند بر او تعریف کیف. چجور صدقی؟ به نوع حمل شایه صدق میکنه، یعنی آثار کیف درش بروز داره، این فردی از کیف هستش. مگه کیف تعریفش چیه؟ کیف تعریفش اینه، وقتم گذشته اجازه بدید که، یعنی خیلی خوب بود که این دو سه جمله رو میخوندم و تمام میشد، ولی میذاریم برای جلسه. فقط یه نکته تذکر بدم، فردا متاسفانه ما نمیتونیم در جلسه باشم، انشالله روز شنبه خدمتون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله.